خو یو بل نیم ساعت خبرې مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي. سرور صاحب
تشکر. صاحب تشکر. تکل صاحب عزیز مننه باشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 9 جدی و 29 دسامبر که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حکومت افغانستان پلیس کابل را دوچند می سازد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از سرنوشت ده ها نفری که در غزنی ربوده شده اند اطلاعی در دست نیست. اتحادیه اروپا و امریکا خواستار محاکمه عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان شدند. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ را باطل ساخت و اتحادیه اروپا پیشنهاد تعامل موقت تجارتی با برتانیه را پذیرفت. مشروع اخبار. از سرنوشت حدود 25 تنه که از سوی مردان مسلح در غزنی ربوده شده اند اطلاع در دست نیست. مقام های غزنی تایید می کنند که افراد مسلح ناشناس شمار از مسافران را از موترها پایین کرده به سمت نامعلوم بردند. این مقام ها که به دلیل حساسیت موضوع می خواهند نام هایشان گرفتن نشود گفتند که مسافران که شمارشان به حدود 30 نفر می رسد باشنده های ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ هستند. آنسو امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان تا 26 تن را طی 2 روز گذشته با خود بردند.
برادر یک قمندان طالبان یا یک تن دیگر از سوی پلیس محلی بازداشت شدند. طالبان در پاسخ مسافران را که از ولسوالی جاغوری آمده بودند با خود بردند. 6 تن را روز یکشنبه و 19 یا 20 تن را روز دوشنبه از موترها پایین کردند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهان محاکمه عاملان قتل خبرنگاران افغان شدند. سفارت امریکا در کابل در توییت شام دیروز خود نوشت آزادی بیان در افغانستان طی 2 دهه گذشته بزرگترین پیروزی است. با گفته این سفارت هر گونه حمله بر کارمندان رسانه‌ای باید متوقف شود. اتحادیه اروپا هم با اشاره بر حملات علیه خبرنگاران در افغانستان در توییت نوشته که آزادی بیان برای یک جامعه آزاد اهمیت کلیدی دارد. در کمتر از 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش نطاق پیشین تلو نیوز، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس و رحمت الله نکزاد رئیس انجمن خبرنگاران غزنی در حملات جداگانه کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما مقام های افغان طالبان را مقصر می دانند. یک شرکت معتبر جرمنی از این پس لباس تیم ملی فوتبال افغانستان را تولید می کند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت جاکو در حال حاضر لباس های بسیاری از تیم های اروپایی و جهان را تولید می کند.
پول بسیار کمی از ما جاکو می گیره، بسیار یک مقدار ناچیزی هست، شاید بگم زیر 50% هست پولی که از ما گرفته میشه به خاطر تولید پیراهن. برای ما برندها هم افتخار میکنن که پیراهن تیم ملی یک کشور تولید میکنن.
سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان افزود که رنگ لباس تیم ملی هم مانند گذشته، یعنی سرخ رنگ اول و سفید رنگ دوم خواهد بود. پیش از این لباس تیم ملی فوتبال افغانستان از سوی شرکت دنمارکی هومیل تولید میشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت. در رای گیری دیروز 322 عضو مجلس رای موافق و 87 تن رای مخالف دادند که به این ترتیب ویتوی رئیس جمهور با بیشتر از 2/3 آرای ضروری باطل ساخته شد. 109 عضو جمهوری خواه در کنار دموکراتان قرار گرفتند. اگر این تصمیم با 2/3 آرای مجلس سنا تایید شود، اولین ابطال ویتوی دوران ریاست جمهوری ترامپ پنداشته خواهد شد. قرار است مجلس سنا در مدت یک هفته در مورد رأی گیری کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که همه 27 کشور عضو این اتحادیه به پیشنهاد داد و ستود موقت تجارتی با بریتانیا توافق کردند. سباستیان فیشر سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز گفت این توافق به خاطر صورت گرفت که در اول ماه جنوری اجرایی شود. پیش از این ضرب الاجل توافق دوره انتقالی تجارت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تا 31 دسامبر امسال تعیین شده بود. اکنون به تکمیل این توافق فقط 2 روز دیگر باقی مانده است. بر اساس سند موقت که دیروز روی آن توافق شد، زمینه واردات و صادرات تجارتی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بدون تعرفه فراهم می شود. و صدر اعظم اسرائیل می گوید برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت که در 8 روز گذشته و با آغاز برنامه تاکنون واکسین به 379 هزار تن تطبیق شده است. اسرائیل 9,250,000 هزار تن جمعیت دارد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی این کشور به اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان پلیس کابل را دوچند می سازد. این که چرا؟ تفصیلش در برنامه می شنویم.
و رئیس جمهور خوشبختانه هدایت داد که تعداد سربازان و افسران و خطوط پلیس در کابل دوچند شود.
وزارت ارشاد حج و اوقاف در نظر دارد نشست عالمان دینی جهان اسلام برای حمایت از صلح و نکوهش جنگ برگزار کند.
فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
ایران در 3 هفته آینده نخستین محموله واکسین کرونا را دریافت می کند. مطالب دیگری هم داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
مسکو رسانگزه یک تن از مدیرای کلکستان شهر کابل.
مسکو جان، ما میبینیم که پیشرویتان کمپیوتر هم است. میشه بگوین که کارهای کمپیوتری هم در وظیفه شما رول داره؟
بله، تمام کارهای ما توسط کمپیوتر است. شنال تمام پیشنهادها اسلامی.
اگر ما را تا آخر برنامه همراهی کنید، از خانم ستانگزه بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. به دنبال افزایش قتل‌های هدفمند در کابل، حکومت افغانستان می‌خواهد شمار نیروهای پلیس را در پایتخت دوچند سازد. با گفته مقام‌های حکومت، در مقایسه با جمعیت کابل، شمار پلیس خیلی اندک است. رئیس جمهور اشرف غنی هم از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل و سایر شهرها ابراز نگرانی کرده، گفته که هدف این گونه حملات تضعیف روحیه نسل جوان است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی، حمله بر نسل نو، آسیب رساندن به روحیه آنها و بی‌ثبات ساختن افغانستان است. در حدود دو ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، و چند تن از فعالان مدنی در حملات مختلف کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه در اجلاس کابینه به شمار از مقام‌ها سفارش کرد تا این رویدادها را پیگیری کنند. او در مورد حملات هدفمند هم گفت:
هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگایم و مخصوصا زنایم. خشم ما، اس انتقام ما با جهت داشته باشیم، باید هدفمند باشه.
رئیس جمهور به تمامی ارگان‌ها هم دستور داد تا با خانواده‌های قربانیان همکاری و ابراز همبستگی کنند. آقای غنی همچنان از مقام‌های امنیتی خواست تا عاملان قتل‌های هدفمند را شناسایی و بازداشت کنند. در این حال با افزایش قتل‌های هدفمند و نگرانی‌ها از این ناحیه، قرار است حکومت افغانستان شمار نیروهای پلیس را در کابل دو برابر بیشتر سازد. رضوان مراد، رئیس روابط و مطبوعات معاون اول ریاست جمهوری، در مورد این تر شام دوشنبه به رادیو آزادی جزئیات داد.
با اساس هدایت معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان، طرح را به رئیس جمهور پیشکش کردن و رئیس جمهور خوشبختانه هدایت داد که تعداد سربازان و افسران و خطوط پلیس در کابل دوچند شود، به این معنا که قوت بشری و قوه بشری کافی داشته باشیم تا در مبارزه با جرم، جنایت، تروریسم و به خاطر آوردن نظم و ثبات شهر کابل از این نگاه کدام کمی وجود نداشته باشد.
مراد افزود این تصمیم به خاطر گرفته می شود که شمار نیروهای پلیس در شهر 6 میلیونی کابل در مقایسه با هر شهر دیگر جهان اندک است. از جانب دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تهدیدها برای خبرنگاران به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون روز دوشنبه در اعلامیه گفت شمار زیاد از خبرنگاران زن در مناطق مختلف افغانستان مجبور شدند تا کارشان را کنار بگذارند. با گفته ای کمیسیون، حکومت در تحقیق و بازداشت عاملان حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ناکام شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیر ارشاد حج و اوقاف می گوید که در نظر دارد نشست برای همایش علمای اسلامی از عالمان دینی جهان برای حمایت از روند صلح و نکوهش جنگ برگزار کند. محمد قاسم حلیمی همچنین گفت که در پی برقراری ارتباط با همه نهادهای مذهبی و اسلامی در همه کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی است، تا عالمان دینی این کشورها، تا عالمان دینی افغانستان را آموزش دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش می‌کند نشست با حضور عالمان دینی جان اسلام برگزار کند. به گفته ای او، هدف از برگزاری این نشست صدور قطعنامه برای نکوش جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان است.
به نزدیکترین فرصت که بعد از مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود، یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
آقای حلیمی همچنین در این نشست جنگ جاری در افغانستان را حرام دانست و گفت عالمان دینی کشورهای دیگر نیز آن را غیر مشروع می دانند. او افزود خواهان نظام اسلامی هستند که مورد قبول مردم باشد و در آن هیچ گونه جبر نباشد.
هر نظامی که مردم افغانستان میخواد باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم. نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم، بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این سخنان وزیر حج و اوقاف با ارسال پیام صوتی به رادیو آزادی گفته کسانی که موضوعهای غربی را اسلامی جلوه می دهند از اصول اسلامی بیخبر هستند. سخنگوی گروه طالبان بر مشروعیت جنگ این گروه تا زمان حضور نیروهای خارجی تاکید دارد. وزارت حج و اوقاف این موضوع را سه هفته پس از گفتگو با مقامهای این وزارت با نو سفیر افغانستان در کشورهای اسلامی مطرح کرده است. در این گفتگو بر برقراری روابط با نهادهای اسلامی و مذهبی رسمی و غیر رسمی این کشورها تاکید شده بود. پیش از این نیز یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه در دیدار با شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که با جنگ روان در افغانستان مخالف هستند و تلاش دارند تا در این کشور صلح برقرار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. ستن از اعضای مشران جرگه به اتهام رشوت ستانی بالفعل دستگیر شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه دیلی میل می نویسد که بیش از 1000 ترجمان افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان برکنار شدند. به نوشته روزنامه از میان 2850 ترجمان، قراردادهای 35% آنها فسخ شده بی آنکه حق دفاع از خودشان را داشته باشند. روزنامه به درخواست ها برای تحقیق در مورد برکناری ترجمان های افغان نیز اشاره کرده. برکناری هایی که به نوشته روزنامه از دسامبر 2001 تا آگست 2014 صورت گرفته است. دیلی میل می نویسد اگر این ترجمان ها بگویند که به خاطر کار با نیروهای بریتانیایی با تهدید طالبان روبرو هستند، در مورد منتقل شدنشان به بریتانیا غور نمی شود. در ادامه آمده است ده ها تن از ترجمان ها پس از حدود 12 ماه خدمت به دلایل انضباطی به شمول نافرمانی، حمل تلفن های همراه، خشونت و سوء رفتار جنسی از وظیفه سبکدوش شدند. اما به نوشته روزنامه شماری از ترجمان ها این اتهام را نپذیرفتند. و نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب نوشته است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با چالش‌های گسترده سیاست خارجی ناشنا نیست. نشریه می نویسد در سال 2009 او و بارک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مسئولیت‌های سنگین از جنگ عراق و افغانستان گرفته تا رسیدگی به تغییر اقلیم را پذیرفتند. نشریه می نویسد امروز بار مسئولیت های جو بایدن نسبت به 12 سال پیش به مراتب بزرگتر و پیچیده تر است. در ادامه اشاره شده به همگیری ویروس کرونا، روسیه، ایران، کوریای شمالی و نیز ادامه بی‌ثباتی در افغانستان. تصمیم گیری در باره آینده حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مشمول برنامه های اداره نو ایالات متحده به رهبری بایدن خواهد بود. تعدادی از اعضای کنگره ایالات متحده با اشاره به ادامه خشونت‌ها در افغانستان نسبت به خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار دادند. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در 17 ماه نوامبر اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 15 ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. هنوز روشن نیست اداره جو بایدن که قرار است در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند در مورد طولانی ترین جنگ ایالات متحده چه تصمیم خواهد گرفت.
ریاست امنیت ملی و لوی سارانوالی افغانستان از بازداشت سه عضو مشران جرگه به اتهام اخذ رشوت از یک اداره دولتی در بلخ خبر می دهد. رئیس جمهور عضویت دو تن از این سناتوران را که انتصابی بودند لغو کرده است. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
ریاست امنیت ملی از بازداشت سه عضو مشران جرگه افغانستان در ولایت بلخ خبر می‌دهد. اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفته است که سه عضو مشران جرگه را به اتهام اخذ 40,000 دلار آمریکایی رشوه بازداشت کردند. هرچند هویت این سناتوران بازداشت شده در اعلامیه ذکر نشده، اما گفته شده است که آنها برای نظارت از ادارات محلی به بلخ سفر کرده بودند. با این حال فرهاد عظیمی والی بلخ گفته که هیئت مجلس سنا هفته گذشته برای بررسی کارکرد ادارات مالیاتی به این ولایت سفر کرده بود. با گفته آقای عظیمی، این سه عضو مشران جرگه بر اساس قوانین و با هماهنگی حکومت مرکزی در زمان دریافت رشوه از یک اداره مالیاتی در بلخ بازداشت شدند. وی بازداشت این سه سناتور را دستاورد برای اداره محلی در مبارزه با فساد اداری خواند. او گفت
با تفاهم مرکز بلفیل این سه نفر سناتور با اقدامی که شما یادآوری کردید دستگیر شدند و فعلا اینا
اگرچه والی بلخ توضیح بیشتر نداد، اما یک منبع ولیسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که این افراد سناتوران انتصابی مشران جرگه هستند. با گفته این منبع، این سه عضو مشران جرگه هفته گذشته برای نظارت عواید بندر حیرتان و گمرک بلخ به این ولایت سفر کرده بودند که به امر مستقیم رئیس جمهور بازداشت شدند. گفتنی است که اداره امنیت ملی و لوی سارانولی افغانستان گفتند که موضوع قضیه بازداشت سناتوران بر اساس قانون به اطلاع مجلس سنا رسیده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس هلال احمر ایران میگوید کشورش در سه هفته آینده نخستین محموله واکسن ویروس کرونا را دریافت میکند. این واکسن از سوی شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتیک ساخته شده است. قرار است تطبیق واکسن در ایران بر اساس توصیه وزارت صحت عامه این کشور صورت گیرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ایران کشوری که بدترین آسیب را در نتیجه همگیری ویروس کرونا در شرق میانه متحمل شده تا 20 روز آینده واکسین این ویروس را دریافت خواهد کرد. کریم همتی رئیس هلال احمر ایران میگوید شمار از خیرخواهان در امریکا تا 150 هزار دوز واکسین شرکت فایزر را در اختیار ایران قرار خواهند داد. همتی دوشنبه به خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گفت واکسین وارد شده بر اساس توصیه وزارت صحت ایران اولویت بندی خواهد شد. پیش از این رئیس هلال احمر ایران روز شنبه همین هفته گفت که اداره تحت رهبری او می خواهد 1,000,000 دوز واکسین ویروس کرونا را از چین خریداری کند. هفته گذشته بانک مرکزی ایران گفت که از مقام‌های آمریکایی برای خرید واکسن ویروس کرونا از متحدین کوواکس تحت رهبری سازمان صحی جهان تایید دریافت کرده. مقام‌های ایرانی در گذشته گفته بودند که تحریم‌های آمریکا نمی‌گذارد تا آنها برای خرید واکسن از کوواکس پول بپردازند. نام‌های 190 کشور جهان برای خرید واکسن از کوواکس ثبت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 با خروج از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران تحریم‌های شدید بر آن کشور را از سر گرفت. کمک‌های بشری به شمول ادویه در تحریم‌های آمریکا مستثنا هستند، اما محدودیت بر معامله بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی کار انتقال پول را مشکل ساخته. ایران بدترین وضعیت همگیری ویروس کرونا را در شرق میانه تجربه کرد. بر اساس آمار رسمی، بیش از 1,200,000 تن در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و از میان آنها نزدیک به 55,000 تن جان باختند. اما مقام‌های صحی می‌گویند که شمار مبتلایان و قربانیان شاید دوچند بیشتر از آمار باشد که از سوی حکومت ارائه شده است.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. از سرنوشت حدود 25 تن که از سوی مردان مسلح در غزنی ربوده شدند اطلاع هنوز در دست نیست. مقام های غزنی تایید می کنند که افراد مسلح ناشناس شمار از مسافران را از موترها پایین کرده و به سمت نامعلوم بردند. این مقام ها که به دلیل حساسیت موضوع می خواهند نام هایشان گرفته نشود گفتند که مسافران که شمارشان به حدود 30 تن می رسد باشنده های ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ هستند. نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهان محاکمه عاملان قتل خبرنگاران افغان شدند. سفارت امریکا در کابل در توییت شام دیروز خود نوشت آزادی بیان در افغانستان طی دو دهه گذشته بزرگترین پیروزی است و گفته این سفارت هر گونه حمله بر کارمندان رسانه‌ای باید متوقف شود. اتحادیه اروپا هم با اشاره بر حملات علیه خبرنگاران در افغانستان در توییت نوشته که آزادی بیان برای یک جامعه آزاد اهمیت کلیدی دارد. یک شرکت معتبر جرمنی از این پس لباس تیم ملی فوتبال افغانستان را تولید می کند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت جاکو در حال حاضر لباس های بسیاری از تیم های اروپایی و جهان را تولید می کند. مجلس نمایندگان امریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت. در رای گیری دیروز 322 عضو مجلس رای موافق و 87 تن رای مخالف دادند که به این ترتیب ویتوی رئیس جمهور با بیشتر از 2/3 آرای ضروری باطل ساخته شد. 109 عضو جمهوری خواه در کنار دموکراتان قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که همه 27 کشور عضو این اتحادیه با پیشنهاد داد و ستد موقت تجارتی با بریتانیا توافق کردند. سباستین فیشر سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز گفت این توافق به خاطر صورت گرفت که در اول ماه جنوری اجرایی شود. و صدر اعظم اسرائیل میگوید برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت در 8 روز گذشته و با آغاز برنامه تا کنون واکسین بر 379 هزار تن تطبیق شده است.
رنگ های زندگی
مسکو ریز سانگزه یک تن از مدیرای کلکستان شهر کابل.
مسکو جان، ما ریم میبینیم که پیشرویتان کمپیوتر هم است. میشه بگوین که کارهای کمپیوتری هم در وظیفه شما رول داره؟
بله، تمام کارهای ما توسط کمپیوتر است. چونال تمام پیشنهادها اسلامی های خود ما توسط کمپیوتر چی میکنیم، چرا که دنیا جدید، عصر جدید است. تمام افغانستان ما از اینمی کمپیوتر دسترسشان قرار داره و از اینمی استفاده میکنند.
میشه بگوین که این کودکستان کودکستان محل کار است یا کودکستان محل زیست؟
کودکستان ما کودکستان محل کار است، اما روزا فعال میباشه از ساعت 7 الی 4 دیگر.
وسایلی که در یک کودکستان ضرور است برای اطفال برمانام ببریم که چیها را در بر میگیره؟
اون میز چوکی است برای طفل و وسایل سامان بازی است، محیط آرام است که ما فضل خدا از تمام امکانات دسترسی داریم و یک صنف شیرخوارگاه ما که است، چون به اونام به وسایل سامان بازی، تفریح و این چیزا بسیار زیاد نیاز و ضرورت داره.
و مواد خوراکی چطور؟ آیا مواد خوراکی که برای اطفال ضرور است چیها میباشد؟
ما چون مینوی غذایی داریم، اما روزا مینوی غذایی ما تطبیق میشه. یک روز به قابلیت همراه برنج همراهشان، در پلویش میوه است، شیر و بسکیت و فیرنی همه روزا ما با طفل داریم. دو صنف شیرخوارگای ما چون اونا طفلک های خورده هستن، همه روزا برشان هاش و شله تیم میکنن.
شما آیا در اینجا که مدیری کودکستان هستین، راجع به کودکستان آیا کدام آموزش هم دیدین؟
ما 6 ماه کورس گرفتیم در باره کودکستان و تمام بخش های کودکستان بلد هستم و خودم 14 پاس در رشته علوم اجتماعی.
آیا برای اطفال تو کدام یونیفرم هم در نظر گرفته شده یا ای که طفلا هنوز در این سن سال ضرورت به یونیفرم ندارن؟
تاکید بسیار زیاد ما سر یونیفرم است و طفلای ما یونیفرم دارن، خنقاقای سفید دارن و پتلونکای سرمه‌ای، نکتایی سرمه‌ای دارن و دخترای ما که سبب پیرانکای سفید و دامنکای نسوری، پتلونکای نسوری دارن.
امی فایده یونیفرم چی است؟
بسیار زیاد خوب به این است که ما طفل خود تفکیک میکنیم از دیگر طفلا پاک، چون ما طفل خدا میشناسیم، مادر طفل خدا منظم برای کودکستان با موی یونیفرم منظمش داخل کودکستان میکنه.
کدام نوع لباس زیاد مورد پسندت است؟
من بسیار زیاد خوش دارم که همیشه وقت لباس مورد نظر من چپان پتلون است.
زنده باشید.
با صحبت‌های خانم ستانکزایی در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو